مش هسمح لك تأذي مشاعري أو تتسلق بسيرتي كتير، مش هسمح لك تبقى كرامتي وسيلة رخيصة للتعبير، مش هسمح لك تأذي مشاعري أو تتسلق بسيرتي كتير، مش هسمح لك تبقى كرامتي وسيلة رخيصة للتعبير.
سلام، من هدی سماین هشتمین قسمت فمینیسم آکادمیه. فمینیسم آکادمی پادکستی برای بررسی تاریخ جنبش زنانه از قبل از واژه فمینیسم تا عصر حاضر. قبل از شروع این قسمت چند تا خبر دارم. اول اینکه بخش معرفی کتاب با آخر پادکست اضافه شده که کتابایی که توی حوزه فمینیسم یا موضوع مربوط بهش رو میخونم رو میام به شما معرفی میکنم. دومی که به زودی موج اول فمینیسم رو تموم می‌کنیم، یعنی دو تا اپیزود دیگه بعد از این فصل جدید پادکست شروع میشه که قراره با یه سری مهمون خفن گپ بزنیم. پس اگه کسی رو دوست دارین دعوت کنیم به من معرفی کنید. راه ارتباطی ما چیه؟ کامنت گذاشتن همین جایی که الان دارین پادکست رو گوش میدین و توی هر اپ پادکستی کامنت بذارین من قطعا جواب میدم. دوم این که دایرکت و کامنت های اینستاگرام و توییتر و سوم ایمیلی که توی صفحه اینستاگرام معرفیش کردم. خب یه کار کوچیک دیگه هم از این قسمت اتفاق افتاده، موزیکار بهتون معرفی میکنم و میذارم کانال تلگرام. پس اونایی که گلایه داشتن که چرا کانال تلگرام نداریم یا چرا موزیکار رو معرفی نمیکنیم، هم من به گلایه‌شون رسیدگی کردم. خلاصه که الان بیش از 10,000 نفریم که داریم با هم آکادمیک فمینیسم رو بررسی میکنیم. دمتون گرم که همراه منید. بریم سراغ قسمت 8. این قسمت رو تقدیم میکنم به دوست و خواهرم مهتاب به پاس 15 سال رفاقت و خواهرانگیش، یکی از اولین زنای الهام بخش و برابری خواهی که من در زندگیم بخت آشنایی باهاش رو داشتم. قسمت قبل در مورد نوال سعداوی بود. حسابی ازش استقبال کردید. اما اگه بخوایم برگردیم به روال اصلی پادکست و مسیر تاریخی رو در نظر بگیریم، اپیزودی که اسمش طلوع هست شروع فمینیسم لیبراله. حواستون باشه یه اتفاقی افتاد تو این پادکست، اونم این بود یه جایی من از شما کامنت گرفتم گفتین اپیزود همچنان نه نیست، اون اپیزودی که راجع به این و این صحبت میکردی کجاست؟ با من رفتم دیدم حذف شده از اپای پادکست. یه سری تیکت زدم پیگیری کردم، متوجه نشدم چرا این اتفاق افتاده و دوباره من اپیزود رو آپلود کردم. برای همین اومده بالای اپیزود طلوع و تا قبل از اپیزود نوال سعداوی خیلی فکر می‌کردن اون اپیزود آخره و بعد میگفتن که چرا تاریخ‌ها رو اینجوری داری میگی. پس حواستون باشه ترتیب پادکست ما همونجوری که تو اینستاگرام من معرفی کردم و استوری گذاشتم، یه پستم براش داریم در فمینیس آکادمی چه گذشت، یه بررسی کل اپیزوداست، طلوع و بعد نوال سعداوی و بعد الان، که اگه نوال سعداوی رو به عنوان یک اپیزود استثنا در نظر بگیریم بعد از اپیزود طلوع ما میرسیم به این اپیزود. خب اینم یه توضیحی که گفتم بدونید چرا این اتفاق افتاده؟ توی اپیزود طلوع ما از هری تیلور و جان استوارت میل حرف زدیم. دوتا فردی که علاوه بر متفاوت بودن سبک زندگیشون در اوایل قرن 19 آرای بسیار تازه و برابری خواهانه‌ای داشتن. افرادی که واقعا از جامعه خودشون جلوتر بودن. اگه بخوایم به سیاق پادکستمون یه خطکش زمانی بذاریم، فرض کنیم ما داریم 1860 یه کمی قبل‌تر و یه کمی جلوتر رو صحبت می‌کنیم. یعنی انقیاد زنان رو میل نوشته، جمهوری سوم فرانسه تشکیل شده و نظام ارباب رعیتی در روسیه به پایان عمر خودش رسیده و برای اولین بار بحث حق رأی زنان در پارلمان بریتانیا داره مطرح میشه. چرا این موضوع مهمه؟ چرا این جزئیات مهمه؟ فرض کنید یک جهانی داریم که روی قاعده یک مثلثی، یک هرمی ایستاده و داره به زیستش ادامه میده. مردم هم طبقه بندی میشن به صورت ارباب رعیتی، برده و صاحب کار، صاحب زمین، خدا، پدر، پسر، روح القدس، اول مرد، بعد زن، اینجوری اینا تقسیم بندی میشن. یعنی یک مثلثی استوار وایساده روی ضلع پهنش و همینجوری داره به زندگیش ادامه میده. اما با انتشار نظریه داروین که تو همین زمانی که ما داریم تو این اپیزود در موردش حرف میزنیم، زمان خیلی کمی از انتشار نظریه داروین گذشته، کتاب مهم مارکس نوشته شده، میگیم جمهوری سوم فرانسه تأسیس شده، نظام ارباب رعیتی تو روسیه نفسه آخرش رو داره میکشه، مبارزات با بردهداری تو اوج خودشه، خب این جهان انگار مثلثه داره هم میخوره، داره برعکس میشه دیگه، سر قاعدش وای نستاده، داره میاد روی نوک هرم قرار میگیره و کاملا اینو هم میزنن. زنان اینجا کجا ایستادن؟ کجای تاریخن؟ زنها جایی از تاریخن که سود و رفاه اجتماعی حاصل از انقلاب صنعتی به حد اکثر خودش تو اون دوره رسیده و کشورهایی مثل بریتانیا، فرانسه و آلمان که سرآمدهای انقلاب صنعتی بودن نیاز به ثبات دارن. این شلوغیه به نفعشون نیست. بعد از اقدامات رادیکال دور بشن و به سمت اصلاحگری و ثبات برن. برای چی؟ برای اینکه اساسا وقتی تو جوامع پای منافع اقتصادی عظیم در میانه، همه یک صدا معتقدن که ثبات نسبی کمک میکنه تا بتونن بهره بیشتری از اون منبع اقتصادی ببرن. پس در نتیجه به نفع جوامعی مثل بریتانیا و فرانسه و آلمان و جامعه پیشرفته دیگه اون دوره نیست که انقلاب رو دوباره تجربه کنن، دوباره به هم بریزن، دوباره سر و ته سیستم و نظامشون یکی بشه. پس بهتره اندک اندک و آرام آرام اصلاحات کمتری صورت بگیره، جامعه به خواستش برسه و سیستم سود و سرمایه هم بتونه به حیات خودش ادامه بده. چرا من این نکته ها رو میگم؟ مثلا مهمه بدونیم الان اینجایی که ما میخوایم الان مثلا در مورد حق مالکیت زنان بر اموال پس از ازدواج صحبت کنیم، در مورد حضانت فرزند، حق طلاق، سقط جنین، راجع به این تایتل ها میخوایم صحبت کنیم. خیلی مهمه نظام ارباب رعیتی تو روسیه هم پاشیده؟ بله مهمه. خیلی مهمه مبارزات لغو بردهداری در امریکا تو چه شرایطیه؟ بله مهمه. نظریه داروین مهمه؟ بله. کتاب مارکس هم مهمه. پس حواستون باشه توی این بحثای خصوصا سوشال مدیایی میان معمولا مبارزات زنان رو جدا میکنن از فرایند و شرایط جامعه و تاریخ و اتفاقهای جاری و معمولا سعی میکنن به شکل یک چیز تزیینی و جانبی و غیر ضروری ازش حرف بزنن که ای بابا مردم دارن گشنگی میمیرن خانم، شما برات مهم زنها حق طلاق داشته باشن؟ ای بابا زنه زیادی هستن دارن تو کوره آجرپزی کار میکنن، شما دنبال جنبش میتو و تعرض جنسی به زنایی؟ بله همه اینها با هم مهمه، دلایل زیادی هم داره که من فکر میکنم تمام اپیزودهای فمینیست آکادمی دارن در مورد این موضوع صحبت میکنن و من کلن یکی از اصلی ترین حرفام همینه. دستمزد برابر، حق طلاق، حق حضانت فرزند، حق شکایت برای قربانی تجاوز و تعرض جنسی، همونقدر برای من زن ساکن طبقه متوسط تهران 1400 مهمه که برای اون زنی که در کوره آجرپزیه و با این دایره هایی که اون الان گرسنه‌ست و براش مهم نیست اگه هم دستمالی بشه یا نشه، از این چیزا نباید کوتاه اومد. همونطور که تو کل تاریخ زنا از همون 1300 تصمیم گرفتن کوتاه نیان تا الان 1300 میلادی منظورم. هدف این اپیزود جمع‌بندی اپیزود طلوع و موضوع فمینیسم لیبرال و ورود به موج اول فمینیسم. لیبرالیسم آرمان اصلیش چی بود؟ دنبال شکوفایی استعدادهای فردی بود. آزادی فردی بسیار اهمیت داشت در لیبرالیسم. فارغ از اینکه دین چیه، ملیت چیه و نژاد چیه، شکوفایی استعداد فرد و فراهم شدن تمام زیرساختا و روساختا برای این شکوفایی استعداد مهم بود. تو اقتصادم شیوهی که لیبرالیسم ازش تبعیت میکنه، یعنی اقتصاد لیبرالیستی هم همین حرف رو میزنه. بازار آزاد، مبادلات آزاد، مالکیت خصوصی، اصول اصلی لیبرالیسم. اینجا پرانتزم دوباره باز کنم. از اون واژه‌هایی که خیلی توی گفتمان روشنفکری ایران بهش ظلم شده و یه دوره اصلا فوش بوده، خصوصا اواخر حکومت پهلوی دوم و اوایل انقلاب سال 57، همین لیبرال بوده. پیشنهاد میکنم برای فهم بهترش کتابی که آخر پادکست معرفی میکنم، یه کتاب اقتصادی میخوام معرفی کنم، اونو یه نگاه بندازید و به طور کلی گوشتون رو به این واژه تیز کنید و سعی کنید در موردش بیشتر بدونید و واقعا قبول کنیم که یکی از نقاط مهم تاریخ و یکی از مسیرهای اصلی جنبش زنان از همین فهم آزادی فردی پیرو مکتب لیبرالیسم ایجاد شد. طی دو دهه 1850 تا 1860 خورده ای در اروپا، آمریکا یه سری تشکل‌ها و جنبش‌های پایه‌گذاری شد توسط مردم و فعالان و اصلاحگران که تاریخ نگاران معتقدن پایه موج اول فمینیسم بود و با تلاش سه نسل بعد از اونها بالاخره زنان حق رأی رو به دست آوردن. اگه که فرض کنیم اصلی ترین خواسته و در واقع بولترین و شفافترین خواسته همین حق رأی بود تون دوره. اما برگردیم سر موضوع انقلاب صنعتی. تو انقلاب صنعتی چه اتفاقی افتاد؟ فرصت‌هایی برای شکوفایی استعدادهای کاری و اجتماعی و سبک‌های جدید پول درآوردن و گسترش منابع و گسترش تولید ایجاد شد. اما برای کی؟ به شکل دقیق‌ترش برای مردا. زنان و به طور خاص زنای طبقه متوسط تو این دوره متوجه تبعیض و نابرابری تو شکل دقیق‌ترش شدن. یعنی حالا که منابع افزایش پیدا کرده بود، سهم اون از منابع افزایش پیدا نکرده بود، بلکه اتفاقا توی جای کمتر هم شده بود. الیزابت کدی استانتون از زنانی که ناآگاهانه می اومدن نردبان ترقی پدر، همسر و برادرانشون می شدن برای اینکه رشد بیشتری بکنن خیلی خشمگین بود. اون می گفت من در قیاس با برادرم توی جامعه صنعتی روبه رشد امکان فرصت کمتری برای شکوفایی خودم دارم. مگه قرار نبود ما استعدادهای فردیمون رو شکوفا کنیم؟ خب اینجا که بازم استعداد شما داره شکوفاتر میشه، سهم ما چیه پس؟ حالا در ادامه ما مبسوط به الیزابت و اثراتش در جنبش حقوق زنان میپردازیم. تو دهه 1850 به مرور حق رأی به مردان غیر سفید هم داشت اعطا میشد. یه نکته رو بگیم دیگه، جالبه که مردا حق رأی نداشته باشن. بله، مردان غیر مالک زمینی که سفید پوست هم نبودن خود به خود توی اون دستبندی ارزش‌های انسانی که توی همچین جامعه میدادن، مثلا جامعه آمریکایی که برده‌دار بود، خب قاعدتاً توی درجات پایین‌تری از شأن انسانی قرار می‌گرفتن. برای همین مثلا خب مبارزای سیاهان و مبارزان لغو برده‌داری گره خورده بود به چیزهای از این دست. پس این نظام سلسله مراتبی از بالا به پایینی بود که شمایلی بود از نظام شاهی، نظام خدا پدر پسر، که به مرور در جامعه اروپا و آمریکای شمالی لهره کم رنگ شدند. سیستم بردهداری در آمریکا تا یک بازه‌ای به مرور شروع می‌کنه از یه سری ایالت‌ها تا حالا دیرترینش همون ایالت‌های جنوبی‌تر ملغا میشه. روسیه هم نظام ارباب و رعیتیش فرو میپاشه. اما مثلا 1850 تو آلمان زنان نمیتونستن خیلی تو محافل سیاسی رفت و آمد داشته باشن. یا مثلا 1871 یک خیزش کارگری در پاریس شد که خیلی جنبش مهمی بود. اون زمان مثلا فمینیستای زن رو دستگیر کردن و تبعیدشون کردن و خیلی باهاشون سخت و سرکوبگرانه برخورد کردن. تمام جنبش‌های زنان تو این دهه یه هدف مشترک داشت. یعنی روی کار شاید حق رأی بود، حق طلاق بود یا هر چی بود. اصل حرف برای همه جنبش‌های زنان تو همه دنیا این بود که زنان باید اختیار تعیین اهداف خود و کنترل زندگیشون رو به دست بگیرن. کنگره حقوق زنان تو 1851 تو آمریکا یه قطعنامه صادر کرد که من اینجا این به این میخونمش و به نظرم چکیده تمام این اپیزوده. میگه ما مخالفیم بخشی از نوع بشر برای بخش دیگری تصمیم بگیرد که جایگاه شایسته او کجاست یا کجا نیست. جایگاه شایسته تمام انسان‌ها وسیع‌ترین و مرتفع‌ترین جایی است که قادر به رسیدن به آن هستند. اینکه جایگاه چیست بدون آزادی کامل محقق نمی‌شود. بنابراین زنان باید خود برگزینند چه جایگاهی دارند، چه تحصیلاتی کسب کنند و به چه شغلی بپردازند، نه اینکه مجبور باشند به فرمان برداری از مرد و حقوق و جایگاهی که او برایش شایسته میبیند را بپذیرند. من فکر میکنم به مرور هرچی تو این اپیزودا پیش بریم هی بیشتر برمیگردیم به این بیانیه، چون واقعا توی 5 تا 6 تا جمله اصل حرفی که تقریبا همه جنبش‌های حقوق زنان میخوان بزنن رو این قطعنامه کنگره حقوق زنان در 1851 در آمریکا میزنه. خب بیایید با هم یه لیستی از انجمن‌ها و تشکل‌های زنان تو سرسر دنیا رو مرور کنیم که گفتیم یه سری انجمن و تشکل شکل گرفتن که بعد با مبارزه مستمر سه نسل رسید به اون نقطه طلایی که زنان همونقدی انسان شمرده بشن که مردا و به طور خاص بهشون حق رأی بدن. زنان تو این سالها از آلمان، فرانسه، دانمارک، اونتاریو، آمریکا، انگلستان، بلژیک، روسیه، پراگ و بلگراد و حتی مکزیک هم انجمن و تشکل روزنامه داشتن و دست به تجمعات منظمی می زدن. به دنبال به دست آوردن اختیار عمل در زندگیشون بودن. مثلا زنان سرب یه جامعه زنان بلگراد داشتن که 1875 تأسیسش کرده بودن. یا مثلا یه جزیره دورافتاده توی مکزیک بود، فمینیستا اونجا انجمن و مدرسه هم داشتن. میگن که این جزیره توی مکزیک فقط راه دسترسیش با قایق بوده. توی فرانسه گروهی به اسم جامعه بهبود شرایط زنان شکل گرفته بود که بیشتر فعالیت‌هاشون روی حق ورود به دانشگاه و بهبود قوانین ازدواج و حضانت متمرکز بودن. تو انگلستان قانون مالکیت بر اموال برای زنها خیلی اهمیت داشت، به طور خاص زنهای متأهل. یعنی آمریکا و اروپا پر بود از تشکل و تلاش سرسختانه زنان. این همون جاییه که توی اپیزود 2 میگفتیم زنها همدیگر رو پیدا نکرده بودن. یعنی یه زنی توی قرن 14 فکر میکرد اگه علاقه به تحصیل داره این یک استعداد ویژه، یک نور ویژه‌ای که خداوند درون اون قرار داده و بقیه زنها اصلا همچین دغدغه‌ای ندارن. یه جورایی هنوز درد مشترکشون رو پیدا نکرده بودن. اما حالا که تو سراسر دنیا زنان دغدغه‌های مشابهی داشتن، میتونیم بگیم در آستانه موج اول فمینیسم قرار داریم و زنان خودشون رو به عنوان یک گروه و مسائلشون رو به عنوان یک خواسته مشخص صورت بندی میکنن و به رسمیت میشناسن. تو این دهه ها زنان برای ورود به دبیرستان‌های آکادمیک و دانشگاه‌های مطرح، به دست آوردن حق مالکیت اموال بعد از ازدواج، ورود به عرصه‌های ورزشی و هنری و سیاسی، حضور تو اجتماع و ورود به حوزه‌ای مثل پزشکی، خبرنگاری و نویسندگی مبارزه می‌کردن. چرا تاکید کردم دبیرستان آکادمی؟ چون آموزش ریاضی به دختران داده نمی‌شد. دبیرستان‌ها مثلا به دخترها گلدوزی و بچه‌داری یاد می‌دادن. بعد وقتی می‌خواستن برن دانشگاه بهشون گفتن اه شما که آموزش آکادمیک ندیدی. بر همین ورود به دبیرستان به معنای امروزیش مطالبه بود. بریم کمی جزئی تر وارد مطالبات زنان در این دوره بشیم. یکی از حوزه های مهمی که زنان روش تاکید میکردن لباس بود. لازمه ورود به حرکت آسان یک انسان در اجتماع لباس مناسبه. یه مثال خیلی سادهش اینه که شما نمیتونی با لباس مهمونی بری کو، یا اگه بری خیلی اذیت کننده است. حالا زنا فرض کنین تو اون دوره با چند لایه دامن و تونیک و پیرهن و جوراب طبق طبق با هم میپوشیدن، بعد میرفتن روزنامه نگار میشدن، اکتیویست میشدن، معلم میشدن، 7 ساعت تدریس میکردن. نه زنان فعال اجتماعی مثلا نمیتونستن، مثلا شدنی نبود. مثلا سوزان آنتونی یا همین الیزابت کدی استانتون توی آمریکا یا لوسی استون یا امیلیا بلومر، اینا میمدن شلوار گشاد میپوشیدن یا تونیک های گشادی هم میپوشیدن و این رو کرده بودن یک سبک مبارزه، برای اینکه بگن مثلا با اون سبک لباس های دامن دامن رو هم ما نمیتونیم ادامه بدیم. ولی خب بعد انقدر تحت فشار قرار گرفتن، تهدید شدن، برشون مزاحمت درست شد که یه دوره عقب نشینی کردن. این مقاومت در برابر لباس و اون سبک خاص لباس در آلمان و انگلستان هم بود.
این موضوع اونقدر ادامه پیدا کرد تا 50 سال بعد بالاخره زنان آزادی لباس و پوشیدن شلوار و لباس‌ها با تعداد کمتر رو تونستن به دست بیارن. که البته یک گره خوردگی خوبی هم با موضوع دوچرخه سواری زنان داره. یک حوزه مهم دیگه هم که زنان برای حضور در اون در این دوره تلاش میکردن خبرنگاری و نویسندگی. ماری آن کری یا ماری آن شوت کری اولین زنی بود که یه روزنامه رو به طور مستقل خودش تکی تو کانادا پایه‌گذاری کرد. روزنامه‌ها در انحصار مردان بودن سالها. همین الان هم وضع خبرگزاری ها همینه. حوالی 1850 اون سردبیر نشریه شهروند آزاد ساده دل بود. یه بحثای درباره با مبارزه با برده‌داری، اعتدال داشتن، میانه رو بودن و حقوق زنان رو توی نشریهش مطرح میکرد. یا مثلا 1860 فمینیستای سوئدی مجله در میوردن به اسم خانه. تو ایتالیا، اسپانیا هم مثلا دست کم تو همین بازه دوتا مجله اثرگذار فمینیستی چیز میشد، توسط زنها منتشر میشد. که حالا اسم مجله اسپانیایی ال کوئر دولا مودا بود و در ایتالیا اسمش لادونا بود. خب مثلا این لادوناه کسی که درش می آورد سردبیرش دختر 18 ساله بود. اخبار فمینیستی رو سعی می کرد خیلی خوب طبقه بندی کنه و به گوش همه برسونه. یا پتسی پرک توی هلند این کار انجام می داد و مثلا اسلوونکای مجله بود که در اسلونی برای زنان، به طور خاص برای زنان منتشر شد. یا اصلا خانم هاپکینگز یه زن روزنامه نگاری بود تو آمریکا که برای اولین بار اومد زنان مهم رنگین پوست رو تو مجلش معرفی کرد. یعنی میبینید این که یک زن بتونه یک مجله در بیاره و محتوای در واقع مربوط به حقوق زنان رو توش بذاره هم کار عجیبی بود. چه برسین که مثلا زنان فکر کنید بخواستن یه مجله روزنامه خاص خبری سیاسی درارن که حالا یکی از موضوعاتش زنانن. پس اساسا نویسندگی و خبرنگاری، صاحب رسانه بودن یکی از حوزه‌های مبارزاتی زنان بوده، هنوزم هست. هنوزم زنها برای خبرنگار بودن تو حوزه‌های اثرگذار مثل کنگره، مثل پارلمان، مثل میدان‌های جنگ یا مثل موضوعات خاصی مثلا زمانی که تو خاورمیانه با این همه اتفاق عجیب غریب هنوز زنها دارن مبارزه میکنن. یعنی هنوز مثلا یه خبرنگار خبرگزاری خیلی بزرگ عظیمی رو مثلا یک زن به تنهایی اداره کردن هنوز چیز عجیبیه. نمیگم نداریم ها، ولی هنوز جزو حوزه‌هاییه که دارن خیلی توش سعی میکنن به سختی ادامه بدن. اثرگذار بودن تو این برهه از تاریخ رو یکم در موردشون صحبت کنیم و بعد دوباره یک جمع‌بندی بکنیم از اتفاقات این بازه تاریخی تا بعد دیگه اپیزودهای بعدی بریم قلب بخوریم توی جزئیات بیشتر حقوقی که زنان بالاخره به دستش میارن. گفتیم 3 دهه تلاش شد تا یعنی از 1850 سه نسل تلاش کردن تا به یک نقطه‌ای برسیم که یک روزی بگیم حق رأی به دست اومده. از یه سری تشکل و تلاش های یک پارچه هم در سطح جهان صحبت کردیم که مثلا آقا زنها تو دورافتاده تنجای مکزیک هم یه مجله داشتن در می بودن. اما تلاش برای گرفتن حق رأی زنان از جمله اولین مبارزات زنانه که در راستای رسیدن به برابری به طور یک پارچه در کل جهان برش تلاش کردن. کل جهان دست کم اون جهان صنعتی، اون جهانی که اون موقع تو بازی اقتصاد داشت حرف مهمی میزد. محتوای این بخش رو که در مورد الیزابت کری استانتون و سوزان به آنتونیه فروزان همراه این پادکست برای ما تهیه کرده و من خیلی خوشحالم که کمک اون رو خیلی پیش از اینکه این پادکست شروع بشه داشتم. از همجز فروزان تشکر میکنم و میگم اگه شما هم خواستین سهمی تو این پادکست داشته باشین راه ارتباطی همیشه به روی شما باز. الیزابت کری استانتون و سوزان به آنتونی، اول یه ذره بریم ببینیم پیشینه خانوادگیشون چی بوده، بعد بریم ببینیم اینا کجا با هم آشنا میشن و چطوری مهمترین همکاری تاریخ جنبش زنان و به طور خاص در موج اول فمینیزم رو کلید میزنن. پدر الیزابت یه وکیل شناخته شده در جانستون آمریکا بود. الیزابت به همراه خواهرش توی آکادمی، یعنی آکادمی جانستون، ثبت نام کرد و اونجا لاتین یاد گرفت، یونانی یاد گرفت و ریاضی رو کنار پسرها آموخت. جایی که اون میتونست با دخترها و پسرهای دیگه رقابت کنه، یعنی توی محیط نسبتاً برابر باشه. پس از مرگ برادر جوونش به پدرش قول داد که به اندازه برادرش تلاش کنه و این قول باعث شد که الیزابت زمان بیشتری رو کنار باباش باشه، به توی کتابخونه، توی اتاق کار پدرش، در رابطه با قانون و سیاست و پرونده های وکالتی که بابای روش کار میکرد این همیشه کنجکاوی داشت و سوال میپرسید. اصلا میشست قانون و پرونده و همه اینا رو میخوند و هی سوالای بیشتری براش به وجود میمد و هی هر بار بیشتر غافلگیر میشد از متن قانون و از اتفاقاتی که داره میفته. توی 1820 زنا توی آمریکا حق مالکیت بر اموالشون رو نداشتن. یعنی وقتی یک زنی مثلا یه زمینه بهش ارث رسیده بود، بعد اینکه ازدواج میکرد دیگه زمینه مال شوهره بود و حق مالکیتش بر اموال و متعلقات و اینا رو از دست میداد. یا اگه مثلا از همسرش طلاق میگرفت، حق حضانت که نداشت، هیچی، شوهره همیش مسئولیتی در قبال مسائل مادی نداشت. پس از اینکه الیزابت درسش رو تموم کرد، می‌خواست بره کالج. دید کالج که برادرش می‌رفت راهی نمیتونه بره، زنا راه نمیدن. خیلی از این موضوع آشفته شد و این تبعیض رو واسه اولین بار با گوشت و پوست و استخونش حس کرد. در صورتی که خیلی عملکرد بهتری داشت، دانش بیشتری از پسرای داشت که داشتن تو اون کالج درس می‌خوندن، ولی فقط به خاطر جنسیتش باید میرفت یه مدرسه دینی که زنونه بود و آموزه‌های دینی درس می‌دادن. اونم به همین دلیل رفت اون مدرسه که بالاخره بتونه تحصیلاتی داشته باشه. بعد یه بازه‌ای پدرش اومد برای اینکه اینا تجربه بیشتری تو زندگی به دست بیارن، اونو به همراه خواهرش و همسر خواهرش و بقیه اعضای خانواده به مسافرت طولانی فرستاد. این مسافرت خیلی روی روحیات و نگاه الیزابت استانتون اثر گذاشت. اما سوزان به آنتونی، پدر مادرش باور داشتن هر کسی در جامعه استحقاق داره تا به تمام پتانسیل خودش دست پیدا کنه و جنسیت، نژاد، هیچ کدوم از این چیزا نباید جلوی راه رشدش رو بگیره. خیلی دید لیبرالیستیه دیگه. بنابراین علیه بردهداری و در راه لغو اون و علیه آزادی الکل و در راه ممنوع کردن اون مبارزه میکرد. از دید والدین سوزان، بردهداری و نوشیدن الکل توی حوزه دسته‌بندی میشدن. یعنی میگفتن توی بردهداری یه انسان دیگر رو به بردگی میگیره و توی نوشیدن الکل انسان برده خودش و میلش به الکل میشه. محیط خانوادگی سوزان به خاطر اعتقادات پدر و مادرش خیلی جای شادابی نبود. مثلا بابای سوزان اجازه نمیداد اینا برن بازی کنن یا اسباب بازی داشته باشن. صرفا همه چی در جهت یادگیری و آموزه‌های جدی بود. برای همین سوزان تونست قبل از اینکه 4 سالش بشه خوندن نوشتن یاد بگیره. یعنی میخوند تا قبل 4 سالگی. این خیلی چیز پیشرویی بوده اون موقع دیگه، اصلا به نظرم عجیبه. در سال 1826 خواندش اومدن از ماساچوست رفتن نیویورک. خب دیگه نیویورک بود. برای اولین بار سوزان اونجا تونست بره مدرسه به مفهوم امروزش. سالها بعد دید که تو کلاس به پسرها تقسیم یاد میدن، ریاضی یاد میدن، اما دخترها مثلا گلدوزی دارن، این دیگه چه مدلشه؟ اومد اینو به باباش گفت. باباش تصمیم گرفت برای اینکه بچه‌ش یک آموزش برابری داشته باشه اونو منتقل کنه به یه مدرسه خصوصی که خودش و یه سری دیگه دوستای مبارزش تشکیل داده بودن و به اونا آموزش‌های مهمتری رو بدن، این چیزی که تو مدرسه بهشون نمیدادن. تو این مدرسه‌ای که پدرش تشکیل داده بود و یه چیز خونگی و محلی بود، یه سری از والدین دیگه هم میومدن و به بچه‌ها درس میدادن. مری پرکینز که یه فمینیست خیلی پیشرو بود، اینجا به بچه‌ها یه سری چیز میز درس میداد که بعداً تو زندگی سوزان خیلی نقش مهمی داشت. سوزان بعد از اینکه این آموزش‌ها رو دید، بالاخره برای اینکه بتونه تحصیلاتش رو ادامه بده، رفت مدرسه دخترانه توی فیلادلفیا که اونجا هم قاعدتاً مدرسه مذهبی بود، همونجوری که الیزابت مجبور شد برای ادامه تحصیلاتش به اونجور مدرسه‌ای بره. اما از یه جایی به بعد پدر سوزان به مشکلات مالی جدی خورد و عملاً ورشکسته شد و سوزان مجبور شد ترک تحصیل کنه و برگرده پیش خانواده‌اش. تا سال 1839-40 که خانواده‌اش رو ترک کرد و رفت که معلم بشه تا با حقوقش بتونه تو باز پرداخت بدهی ها به پدرش کمک کنه. اما با وجود همه مشکلات مالی، پدر مادر سوزان و خود سوزان در راستای لغو بردهداری لحظه دست از تلاش بر نمی داشتن. الیزابت پس از اتمام تحصیلاتش تو همون مدرسه مذهبیه تو فیلادلفیا برگشت جانستون و با همسرش که یه روزنامه نگار بود با اسم هنری استانتون ازدواج کرد. پس از ازدواج برخلاف رسم تمام دوران اسمشو تغییر نداد، یعنی الیزابت کدی استانتون نشد خانم هنری استانتون. همچنین کار خیلی پیشرویی کرد الیزابت، واژه اطاعت رو از اون خطبه عقد به اصطلاح در آورد و گفت من نمیخوام این واژه اطاعت استفاده بشه. دیالوگ خیلی قشنگی هم میگه من مصرانه اجتناب میکنم از اینکه کسی که قرار است با او وارد یک رابطه مشترک و برابر شوم از او اطاعت کنم. ببینید دیگه طرف داره برابری خواهی رو زندگی میکنه، داره بهش تلاش میکنه، فقط مانیفست نمیده. از طرف دیگه تو اون دوره یک جایی تشکیل شده بود به اسم جامعه دوستان که خیلی تلاش میکردن همین نوشیدن الکل رو ممنوع کنن. اصطلاحشون هم این بود که خب استحکام خانواده از بین میره و روی روان انسان اثر منفی داره. سوزان اومده بود عضو این گروه شده بود دیگه، پیرو به همون فعالیت‌های خانواده‌اش. سوزان هم همچین عقیده‌ای داشت و عضو این گروه شده بود و مثلا 1848 دیگه مثلا اینجا توی مبارزا سخنرانی می‌کرد و حضور خیلی جدی داشت. هنوز این دوتا زن با هم آشنا نشدن، هر کدوم جدا جدا دارن یه سری فعالیت ها میکنن. سوزان آنتونی رو میگن مؤسس جنبش زنان در آمریکا. یعنی اگه شما از هر کسی که توی این حوزه مطالعات داره بپرسید جنبش زنان در آمریکا، اولین نفر در درجه اول آنتونی رو برای شما اسم میبره. اما الیزابت در 1848 یک گرد همایی تشکیل داد که 300 نفر تو شرکت کردن و برای اولین بار الیزابت استانتون اونجا به اهمیت حقوق زنان در قانون اساسی تاکید کرد. یعنی رفت متن قانون اساسی آمریکا رو آورد، گفت ببینید کجای این میگن ما زن آدم نیستیم که مثلا این حقوق رو به ما نمیدید. یعنی در واقع الیزابت دنبال داشتن تمام حقوق و مزایا به عنوان یک شهروند آمریکایی بود. نمیخواست فقط یه چیز خاص و مثلا فقط الکل من بشه یا فقط زنان فلان امتیاز رو به دست بیانن. دنبال هر آنچه بود در قانون اساسی آمریکا نوشته شده بود و مردا ازش داشتن بهره می‌بردن. سوزان رفت به یک گرد همایی ضد بردهداری توی سیراکوز نیویورک. اونجا با امیلیا بلومر آشنا شد. امیلیا بلومری فمینیست آمریکایی خیلی مهمه. امیلیا قبل‌تر از الیزابت دعوت کرده بود برای یک گرد همایی بره راچستر. اونجا به توسط بلومر الیزابت و سوزان با هم آشنا شد و این سرآغاز یکی از همکاری‌های مهم حوزه زنانه. دوتاشون اول رفتن روی مسئله منع نوشیدنی الکلی با هم فعالیت کردن. خب جزء فعالیت قبلی سوزان هم بود. بعد سوزان اومد توی یکی از این انجمن‌ها و کنگره‌هایی که برای منع نوشیدنی الکلی برگزار می‌کردن راجع به حق رأی زنان هم حرف زد، چون زنان خیلی براشون مهم بود که نوشیدنی الکلی منع بشه. یکی به خاطر اون بود مذهبی، یکی به خاطر اینکه عمده مصرف کننده این نوشیدنی الکلی مردها بودن و خب خشونت خانگی رو افزایش میداد، مستی اونها باعث خیلی تجاوزای زناشویی میشد، چیزای این شکلی، و زنها دنبال این بودن از سطح خشونت با ممنوع شدن الکل بکاهن. برای همین جایی بود که سوزان فکر کرد خوبه اینجا بیاد از حق رأی زنان هم حرف بزنه. اما وقتی که توی اون اتحادیه، توی اون جلسه از حق رأی زنان حرف زد، رئیس این اتحادیه ازش خواست که بابا برو تو خیلی درخواستات زیاده، میخوای بریزی به همینجا رو، ما فقط میخوایم الکل ممنوع شه، و باعث شد که از اونجا استعفا بده. سوزان رفت به یک گرد همایی سالانه حقوق زنان تا سخنرانی کنه. بعد رفت گرد همایی ایالتی معلمان و از اونجا بحث درآمد برابر برای معلم زن و مرد رو مطرح کرد. میبینی خیلی پیشروه، حق رأی زنان در بعدتر هزانت رو مطرح میکنه، الان داره دستمزد برابر رو مطرح میکنه. چرا میگیم از این کنگره رفت اون گرد همایی، از اون یکی رفت تو این اتحادیه؟ این نشون میده که سوزان به واسطه مجرد بودنش آزادی این رو داشت که سفر کنه و هر جا که میخواست سخنرانی کنه. اما الیزابت این امکانه نداشت. الیزابت به خاطر بارداری های پی در پی هی مجبور شد از فعالیتش کنارگیری بکنه. برای همین متن سخنرانی سوزان خیلیش الیزابت می نوشت، اما خودش حضور فیزیکی نداشت اونجا. مثلا مقاله می نوشت، کتابچه می نوشت در مورد اینکه چرا زنان باید حقوق برابر با مردان داشته باشن. اما سوزان از اون بعد خیلی دیگه فوکس کرده رو حق رأی زنان. یعنی بعد از اینکه از اون اتحادیه منع نوشیدنی الکلی اومد بیرون و دید دغدغش باشون یکی نیست، دیگه تمرکز اصلیش روی حق رأی زنان بود. اما الیزابت اگه یادتون باشه گفتیم رفت متن قانون اساسی آمریکا رو آورد، گفت همه این حقوقی که این تو گفته شده برای مردا برای ما هم هست. پس میبینید الیزابت یه ذره بزرگتر و جامعتر داره حرف میزنه، سوزان خیلی تمرکزش روی حق رأی زنان. این دو زن الهام بخش و پیش رو با همدیگه کار میکردن تا در نهایت در سال 1860 یک قانون در نیویورک تصویب شد که حق مالکیت برای زنان بر اموالشون پس از ازدواج به رسمیت شناخته شد. یعنی حالا دیگه اگه زنی اموالی داشت، پولی داشت بعد از اینکه ازدواج میکرد، فارغ از اینکه جدا شه یا نشه، به اون اموال میتونست تسلط داشته باشه. این مسئله برای سوزان خیلی اهمیت داشت. چرا؟ یادتونه گفتیم باباش ورشکست شد، از اون مدرسه برگشت اومد تا چیز کنه، خانواده‌اش نمیتونستن شهریه رو بدن. حالا فکر کن مامان سوزان سری اموال داشت ولی چون همش در کنترل بابای بود، بابای ورشکست شده بود، اینا همه رفته بود جا بدهی‌های بابای. در صورتی که اگه این زن بر اموال خودش کنترل داشت، میتونست اینا رو از دست حداقل اون طلبکارا حفظ بکنه و خانواده رو باهاش نگهداری بکنه. و همین شخصا این قانون برای سوزان اهمیت ویژه‌ای داشت. اما مبارزات بردهداری، مبارزاتی که در راستای لغو بردهداری مرحله به مرحله در آمریکا تمام ایالتاش انجام شده، گره خوردگی ویژه‌ای به فعالیت‌های زنان داره. قبل از اینکه سوزان و الیزابت با هم آشنا بشن، سوزان در لغو بردهداری تلاش کرده بود. همسر الیزابت از این طرف هم می‌کرد طرفدارای سرسخت لغو بردهداری بود و براش تلاش می‌کرد، خب روزنامه‌نگارم بود. اما مثلا همسر الیزابت خیلی براش مهم نبود حق رأی زنان چی میشه. سوزان در ادامه برای فعالیت حقوق زنان لغو بردهداری رو فراموش نمی کرد. اصلا اینا رو یکی خیلی در هم تنیده می دید. 1856 رفت عضو رسمی جامعه ضد بردهداری آمریکا شد و کلی پوستر و طرح و کتاب و متن سخنرانی و اینا اونجا آماده کرد. یعنی سوزان الیزابت حتی وقتی که می اومدن رو حق رأی زنان حرف بزنن، می گفتن آقا همون جوری که میگیم سیاه پوستا آدمن، اونا نباید به بردگی بگیریم، همونقدر حق دارن که سفید پوستا. مگه نمیاد میگید مرد سیاه پوست باید رأی بده؟ خب آقا زنه چرا نباید بده؟ یعنی واقعا شما دارید کل گروه زنان رو از گروه سیاه پوستان که ما برای حقوقشون مبارزه کردیم کمتر میبینید؟ استدلالا خیلی در هم تنیده است. شروع این چانه زنی ها در مبارزات لغو بردهداری به مرور مثلا باعث شد که مردهای سیاه پوست هم حق رأی به دست بیارن و این ادامه می شد برای مبارزات زن ها. یه پرانتز باز کنم، یه حرف شخصی بزنم. دیدین الان فعالای حقوق زن خیلی راجع به LGBTQ گروه کویرا و در واقع این قش حرف می زنن. چرا؟ من مثلا الان می خوام حق طلاق به دست بیارم، چه اهمیتی داره حواسم باشه به گروه مثلا کویرها و دیگر باشه؟ اصلا مهمه؟ اساسا وقتی شما دارید از حقوق یک گروه فرودست صحبت میکنی، باید بتونی با بقیه فرودستا گروهت رو به اشتراک بذاری و باهاشون هم صدا بشی. یعنی شما وقتی مثلا میخوای راجع به حق رأی زنان حرف بزنی، مگه میتونی چشمت رو ببندی روی بردهداری سیاه پوستان؟ مگه میتونی چشمت رو ببندی روی اینکه سیاه پوستا حق رأی ندارن؟ پس وقتی مسئله دقیق صورت بندی بشه که آقا قرار نیست فقط مثلا مرد حق فلان داشته باشد، اون وقت میبینی همونقدر که زن مهمه، یه سری گروه کوچیک‌تر هم که اونور هستن و داره حقشون ضایع میشن مهمه. تو نمیتونی از سیاه پوستا حرف بزنی، از زنا حرف نزنی، از زنا حرف بزنی، از سیاه پوستا حرف نزنی و اینها در هم تنیده میشه. پرانتز بسته. سوزان الیزابت اینجا دچار یه سرخوردگی دیگه شدن. یادت اونجا سوزان رفت صحبت کنه، بهش گفتن که ببین تو خیلی درخواستت زیاده، ما اینجا فقط نوشیدنی الکلی رو میخوایم ممنوع کنیم، دنبال حق رأی نیستیم. اینجا اومد دید بابا برای مایی که هم لغو بردهداری مهمه، هم حق رأی مهمه، هم حقوق زنان، کسایی که دارن توی لغو بردهداری مبارزه میکنن اصلا براشون حقوق زنان مهم نیست. من میگم برو بابا شما خیلی درخواستتون زیاده، ما همین بردهداری لغو بشه بقیش دیگه برام مهم نیست. برای همین اینا کنارگیری کردن و بعدن در ادامه میگم چی کار کردن. سوزان الیزابت یکی از موثرترین کارهایی که کردن برای رسوندن صداشون به گوش جامعه انتشار روزنامه انقلاب بود. اهدافشون چی بود؟ تو بحث سیاست دنبال حق رأی زنان بودن، اینکه جنسیت و رنگ پوست اهمیتی نداشته باشه، برای کار برابر حقوق و دستمزد برابر بگیریم و ساعت کاری رو به 8 ساعت کاهش بدیم. خیلی حرف پیش رو، 1850 دارن حرف رو میزنن. هنوز هم الان در قرن 21 ما کارفرماهایی داریم که کارمند و کارگر رو به بردگی میگیرن و اصلا 800 کار رو نمیفهمن. در مذهب دنبال این بودن که آقا خرافات مذهبی نه یا جای علم رو بگیره. اوکی، انسان عشق به انسان و عشق به خدا داره، با علم پیش میره و اساسا دچار یک تفکر عمیق و یک معنویتیه تا اینکه بره سراغ خرافه های دینی و چیزایی از این دست. تو زندگی اجتماعی هم دنبال این بودن که همون نوشیدنی الکلی منع بشه و چیزای از این دست، بیشتر اصلاحات اخلاقی، دنبال بیشتر چیزای اخلاق گرایانه بودن. انقلاب از اولین نشریاتی بود که به موضوع بحث برانگیز سقط جنین پرداخت. همین الان سقط جنین تو آمریکا خیلی بحث بزرگیه، چه برسه به این که سوزان توی 1856 داره در مورد این موضوع حرف میزنه. سوزان میگه گناهکار؟ آری، فرقی نمی کند که انگیزه چه باشد. زنی که سقط جنین می کند گناهکار است و برای روح او هنگام مرگ بار سنگینی خواهد بود. اما مردی که باعث شده زن به چنین کاری دست بزند چه؟ به نظر من او سه برابر بیشتر بدهکار است. ما پیشگیری می خواهیم، نه مجازات. خیلی حرف پیشروییه. پیشگیری از بارداری. تصور کنید دنیایی بدون پیشگیری از بارداری. ما داریم از زنان فعال حقوق زنان و حقوق مدنی حرف میزنیم که واسطه بارداری های پی در پی نمیتونستن فعالیتاشون رو ادامه بدن. اصلا پیشگیری از بارداری نه به لحاظ علمی، نه به لحاظ اجتماعی، سیاسی و قانونی منطقی نبود. سقط جنین هم قانونی نبود. چقدر عجیب و وحشتناک. ساعت کاری کوتاه‌تر، بالا بردن حداقل سن کار و دستمزد برابر برای زنها و همه نژادها یکی دیگه از موضوعهای مهمی بود که تو نشریه انقلاب سوزان الیزابت بهش میپرداختن. خب سوزان دوباره اینجا دچار یک شوک فرهنگی شد. فکر میکرد جنبش زنان و جنبش کارگری متحد خوبیان، یعنی میان با هم متحد میشن و متحد میشن به سری اصول رو براش مبارزه میکنن، همونجوری که قبلا فکر میکرد لغو بردهداری و حقوق زنان کنار هم چیز خوبی از آب در میاد. اما دوباره طولی نکشید که متوجه شد نه بابا، از این خبرا نیست، واسه جنبش های کارگری هم حقوق زنان یه چیز تزیینیه. اون و الیزابت با هم رفتن اتحادیه ملی کارگری تو 1868. بعد شروع کردن راجع به همین حقوق زنان به حرف زدن. گروهای کارگری بهشون گفتن بابا حقوق زنان مسئله شما متوسطه شکم سیر اصلا اما مهم نیست. و اینجا بود که اینا دوباره دچار شوک شدن و فهمیدن باز هم در راه مبارزاتشون تنها ترن. الیزابت اولین زنی بود که در تاریخ آمریکا برای یه مقام دولتی کاندید شد و تلاش کرد اولین زنی باشه که میره کنگره ایالات متحده و روی صندلی کنگره میشینه. اما الیزابت دنبال حقوق برابر برای زنان در طلاق هم بود، دنبال حق حضانت فرزندان هم بود و حقوق دستمزد برابر رو هم تاکید میکرد. یه دیالوگ طلایی داره سوزان آنتونی، میگه ارتباط حقیقی بین جنسیت ها تا زمانی که زن آزاد و برابر با مرد نباشد به دست نخواهد آمد. زنان کوچکترین صدایی در وضع و اجرای این قوانین ندارند. قوانین ازدواج، طلاق، خیانت، دوهمسری، تجاوز، سقط جنین، کودک کشی همش توسط شما مردا نوشته میشه. پس تا زمانی که ما زنان صدامون تو این وضع و اجرای این قوانین شنیده نشه، ما آزاد و برابر با شما نیستیم و ارتباط حقیقی بین دو جنس شکل نمیگیره. الیزابت در 5 نوامبر 1872 یه نامه از سوزان گرفت. سوزان تو نامه نوشته بود که رفته توی انتخابات ریاست جمهوری به جمعی از خواهران و زنان نماینده جمهوری خواه به در واقع یه کاندید جمهوری خواهی در راچستر رای داده و همچنین از الیزابت خواست که چنین کاری بکنه. یعنی سوزان گفت ببین من رفتم دست به همچین حرکتی زدم، تو هم برو تکرارش کن. زنانی که این کارو کرده بودن به همراه سوزان الیزابت و اون ناظرین انتخاباتی که تو اون حوزه های رای گیری بودن همه با هم دستگیر شدن. سوزان امید داشت که به زندان فرستاده بشه تا از این طریق بتونه صداش رو به گروه های بیشتری برسونه. پس گفت من وثیقه نمیذارم و به وکیلشم گفت من وثیقه نمیخوام تا برم زندان، اما خب به هر حال آزادش کردن. توی فاصله ای که با وثیقه سوزان آزاد کرده بود وکیلش، سوزان شروع کرد به شهرهای مختلف و شروع کرد به سخنرانی کردن. یعنی مدیونیت فکر کنید یه ذره ترسیده بود. موضوع سخنرانیش چی بود؟ آیا رأی دادن برای یک شهروند ایالات متحده جرم است؟ همه سخنرانیاشو با این جمله شروع می‌کرد. بعد میگفت که آقا مؤسسین آمریکا، میرفت قانون اساسی رو میآورد، میگفت مؤسسین آمریکا، مدارک، قوانین، متن قانون اساسی، همه چی داره نشون میده که زنان باید اجازه رأی دادن داشته باشن. پس چرا مگه ننوشتید اینجا شهروند میتونه رأی بده؟ من شهروندم، چرا نمیذارید رأی بدم؟ دادستان دادگاه اومد گفت آقا بیاین دادگاه رو عوض کنید، من میترسم این هیئت منصفه خیلی تحت تاثیر سخنرانی سوزان قرار گرفته باشن، کمکش کنن. دادگاه رو بردن یه شهر دیگه، یه مکان دیگه، هیئت منصفه رو عوض کردن، اما سوزان فکر کن کوتاه اومده باشه. توی دادگاه برگشت گفت دوستان هموطنان، امشب در برابر شما با اتهام جرم رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری به علت نداشتن حق رأی قانونی ایستادم. کار من امروز اینه که به شما اثبات کنم که نه تنها گناهی نکردم، بلکه حق قانونی و شهروندی خودم استفاده کردم. حقی که به موجب قانون اساسی ملی برای من و همه شهروندان ایالات متحده به رسمیت شناخته شده و هیچ قانون ایالتی نمیتونه اون رو رد کنه. بعد شروع کرد متن قانون اساسی خوندن، متن قانون فدرال خوندن و جو دادگاه رو به نفع خودش به دست گرفت. یک جا میگه که توی قانون شما میگید مردم حق رأی دادن دارن. نه، شما منظورتون از مردم مرد سفید پوسته. شما من زن سفید پوست رو هم به رسمیت نمیشناسید. بعد راجع به نعمت آزادی حرف میزنه، این که آقا ما در قانون اساسی آمریکا تضمین کردیم که این نعمت آزادی رو نگه میداریم، ولی شما دارید به طرز خندداری زنان رو از لذت آزادی محروم میکنید. تنها راه تضمین این که من زن آزادم در ایالات مدت این برگه رأی شما، اینو دارید از من میگیرید. بین جمهوری خواه و دموکراتتون هم فرقی نیست. بعد در آخر هم یک سوال از حاضرین دادگاه میپرسه، میگه شما در قانون اساسی میگید اشخاص حق رأی دارد، آیا شما زن رو شخص میدونید یا نمیدونید؟ اینو مشخص کنید. یعنی اگه زنان شخص نیستن پس چی ان؟ حیوانن؟ بعد میره دوباره سر این که هیچ ایالتی حق نداره که قانون فدرالی رو لغو کنه، زنان رو بعد از مزایای این قانون برخوردار باشن و میگه همونجوری که به سیاه‌پوستان یه سری حقوق دادین، زنان هم حقشونه که این حقوق داشته باشن. اما دادگاه بالاخره تصمیمشو گرفت و به علیه سوزان آنتونی رأی داد، جریمش کرد و آنتونی هم در دفاع از خودش گفت من یک دلاری برای جریمه ناعادلانه شما نمیدم. تمام دارایی من 10,000 دلار بدهیه که برای چاپ نشریه انقلاب به بار آوردم. حالا شما میخوای از من پولم بگیریم؟ و همونجا توی دادگاه گفت من به زنان و مردان میگم که از قوانین ساخته شما مردان و شما حاکمیت سرپیچی بکنن. شما از ما مالیات میگیرید، ما رو جریمه میکنید، ما رو حلق‌آویز میکنید و به برگه رأی که میرسه به اون نمیدین. من همچنان میگم مقاومت در برابر ظلم اطاعت از خداونده. با چنین مانیفستی بود که آنتونی از پرداخت جریمهش سرباز زد و گفت من حاضرم زندان برم، منو زندانی کنید. اما قاضی برای اینکه میترسید سوزان آنتونی اثر بیشتری بر جامعه بذاره و نفوذ بیشتری پیدا کنه، آزادش کرد و گفت نمیخواد زندانیش کنی. سوزان بعد از اینکه از زندان اومد بیرون دوباره سخنرانی کرد و گفت تنها شانس زنان برای داشتن عدالت در این کشور ناعادلانه این است که از قانون سرپیچی کنند، همانطور که من کردم و ادامه خواهم داد. سوزان همین جوری ادامه داد، لحظه خسته نشد. اما الیزابت دیزر تو این سالهای آخر تا 1870 و اینا بیشتر استراحت کرد و کمتر حضور داشت. الیزابت در دهه پایانی عمرش فعالیت کمی داشت. سوزان به سفر کردن سخنرانی در مورد حقوق زنان ادامه میداد. همچنین سوزان یه سفر طولانی به غرب آمریکا رفت. در انتهای عمرش خیلی نگران حق تحصیل زنان بود و تلاش میکرد با تشکیل اتحادیه‌ها و تقویت اتحادیه‌ها دختران جوان رو تشویق کنه به حقوق برابر، برای کار برابر و به دست آوردن تحصیلات بیشتر. اما سوزان در 1900 که دیگه 80 سالش شده بود، دیگه از ریاست کنگره ملی زنان سافرجت آمریکا یا حق رأی زنان در آمریکا کناره گیری کرد. تو این سال یه خبرنگاری باش مصاحبه کرد و بهش گفت که سوزان آنتونی، آیا باور داری که زنان در آینده میتونن رأی بدن؟ بچه ببینید، اینا 50-60 ساله دارن مبارزه میکنن، هنوز حق رأی نگرفتن ها. یعنی فرض کنیم اینا 1800 و مثلا 37 شروع کردن، الان 1900 هنوز نشده. سوزان آنتونی در جواب این خبرنگار پاسخ میده یقیناً، من قطعاً باور دارم که باید زنده بمانم تا آن روز را ببینم. هرگز برای لحظه‌ای باورم را دست نمیدم. اون روز میاد، اما ممکنه من اون روز نباشم. شما ببینید، شما روز حق رأی به دست آوردن زنها رو ببینید و این اجتناب ناپذیره. ما نمیتونیم بیش از این حق اختیار در تعیین حکومت رو از نیمی از مردم جامعه بگیریم، همونطور که هیچ وقت نتونستن سیاه‌پوستان رو در بند نگه دارن. پس از بازنشستگی و کناره‌گیری از ریاست کنگره ملی رأی زنان، سوزان به فعالیت سیاسیش و سخنرانیش ادامه داد، اما دیگه تو کامیونیتی کوچیک‌تر این کارو می‌کرد. رفت تو جمع پرستاران ایالت نیویورک، بهشون تبریک گفت. چرا بهشون تبریک گفت؟ چون در صدد تصویب یک استاندارد نامه کاری بودن برای پرستارا که حق ساعت کاری و درآمد و دستمزد اینا رو خیلی بهتر می‌کرد. در همین سالی که سوزان در گرد همایی پرستاران نیویورک داشت سخنرانی می‌کرد، یعنی 1902، الیزابت در خانه‌اش دار فانی رو ودا گفت. در سن 84 سالگی سوزان برای بار دوم به اروپا و این بار به آلمان مسافرت کرد، رئیس افتخاری پیمان بین‌المللی زنان سافرج شد. زنی که برای حق رأی تلاش میکردن به این اسم سافرج شناخته میشن. پس از بازگشتش از سفرش به واشنگتن دی سی رفت، روزولت رو دید، کلی قصه برای روزولت تعریف کرد، گفت آقای روزولت رئیس جمهور، این لایحه حق رأی زنان رو بفرست به کنگره. با اینکه روزولت قولی بهش نداد و کاری نکرد، اما خیلی باش خوب برخورد کرد. سال بعد سوزان دوباره رفت به واشنگتن و در مورد حق رأی زنان در کنگره صحبت کرد و براش تولد 86 سالگیش رو گرفتن. آخرین سخنرانی سوزان اینجا اتفاق میفته. میگه من تنها برای زمان کوتاهی اینجا هستم. جای من باید پر بشود. اما مبارزه خاتمه نیابد. شما باید شاهد عدم توقف مبارزه باشید. شکست برای ما امکان پذیر نیست. یک ماه بعد سوزان به آنتونی در ماه مارش در راچستر درگذشت. برای او مراسم خاکسپاری بزرگی گرفتن و زنانی که حق تحصیلشون رو مدیون تلاش‌های سوزان آنتونی بودن اون رو مشایعت کرد. در 1920، 14 سال بعد از مرگ سوزان آنتونی، ایالات متحده لایحه شماره 19 رو که به عنوان لایحه آنتونی میشناسنش به قانون اساسی اضافه کرد و به موجب اون زنان بالای 21 سال در هر انتخابات فدرالی حق رأی دارن. درسته که 20 سال بعد از مرگ الیزابت کدی استانتون و 14 سال بعد از مرگ سوزان آنتونی لایحه شماره 19 تصویب شد، اما میتونیم بگیم تلاش اونها و نسل‌های بعد از اونها زنان رو امروز به جایی رسونده که دست کم در حق رأی، حق تحصیل و حق حیات اجتماعی برابر با مردان. سوزان با آنتونی اولین زنیه که در آمریکا تصویرش روی پول ملی به نقش در اومده. زیادی باز مونده. باید برگردیم سر سقط جنین حرف بزنیم، سر حقوق برابر توی ازدواج، سر بحثایی مثل حق طلاق و حضانت و اصلا زنها چجوری تونستن برن به سمت‌های دولتی برسن، چقدر مبارزه کردن تا بتونن وارد کنگره و پارلمان و جای این شکلی تو کشورهای مختلف بشن، تا چه سالایی تو رشته حقوق و اقتصاد و پزشکی و اینا نمیتونستن وارد بشن و تعویضایی از این دست. اما برای اینکه وفادار بمونیم به مسیر کتاب و مسیر تاریخ جنبش زن و این اپیزود هم از حوصله خارج نشه، بریم من این کتابایی که قولشو دادم و بهتون معرفی کنم. به درد کسایی میخوره که علاقه دارن اندیشه های اقتصادی رو در یه حد جامع اما نه چندان عمیق بدونن، یعنی مثلا میخوان راجع به اقتصاد کلاسیک، نو کلاسیک و نظام های پولی بدونن، ولی تخصصشون به طور خاص اقتصاد نیست و نیاز دارن برای بقیه راهی که میرن مقداری اقتصاد بدونن. این کتاب خیلی به من کمک کرد توی فهم سیستم های اقتصادی و وضعیت اقتصادی زنان. کتاب رو یک مجموعه نویسنده نوشتن و آقای دکتر حمیدرضا ارباب برای نشر نی این رو ترجمه کرده. اسم کتاب هست تاریخ مختصر اندیشه های اقتصادی. هر فصلش به یک اندیشه اقتصادی اختصاص داره. تمرکز کتاب بر روی اون آرای تعدادی از نظریه پردازان هر مکتب اقتصادیه، یعنی مثلا تو هر مکتب اقتصادی سراغ 3-4 نفر اصلیش میره. مکاتب جدید رو خیلی خوب توضیح میده، تحول مکتب کلاسیک به مکاتب تازه تر رو اصل کتابن و خیلی خوب بهش میپردازه و یه جورایی میتونم بگم به گفته خود ناشر پیش نیاز ضروری درسای بچه های اقتصاده. برای همین اگه کسی مثلا تو حوزه علوم سیاسی، تو حوزه زنان، تو حوزه بحث فعالیت های مدنی و چیزای از این دست کار میکنه، میتونه این کتاب رو بخونه تا بتونه یک دید کاملی به در واقع مکتبای اقتصادی داشته باشه. بحث مثلا عرضه و تقاضا رو خیلی خوب باز میکنه تو مکاتب اقتصادی اولیه و این رو به عنوان یه خطی میگیره تا آخر کتاب توضیح میده. این کتاب تاریخ مختصر اندیشه های اقتصادی ترجمه دکتر حمیدرضا ارباب از نشر نی، کتاب کم حجمی هم هست. این کتاب دیگه‌ای که من خودم خیلی دوستش دارم و خیلی هم به بحث این اپیزودمون ربط داره، کتابی داستانی از آن خود. نشر سرخ یه مجموعه کتاب در میاره که به اینا میگه کتاب سیاه، این شماره پنجمشه، یه جلد سیاه‌سفیدی هم داره. اسم کتاب هست داستانی از آن خود، نقدی فمینیستی بر قانون کپی رایت. امیلی چلونر این رو نوشته و سارا اسکندری ترجمهش کرده. کتاب سال 97 توسط نشر سرخ در تهران چاپ شد. اصل حرف کتاب چیه؟ میگه رسانه های جمعی نهادهای اثرگذار مرد سالارانه این. یادتونه میگفتیم زن ها برای ورود به حوزه روزنامه نگاری و اینکه اساسا بتونن یه نشریه در بیارن چقدر مبارزه کردن و بعد تاکید کردم هنوزم قولهای خبرگزاری مهم دنیا در انحصار مردانه یا دست کم نهادهای مرد سالارانن. چرا؟ برای اینکه یکی از بازوهای اصلی نظام مرد سالاری و در ادامهش نظامهایی که به تقویتش کمک میکنن مثل نظام سرمایه‌داری خبر و رسانه است، میدیاه. حالا این روزا با گسترش شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های دیجیتال، این دیجیتال مدیا و سوشال مدیا، زن‌ها صدای بهتر و بلندتری پیدا کردن. یعنی زن‌ها میتونن رسانه بسازن، خودشون یک صفحه‌ای داشته باشن توش صحبت کنن و این برای زن‌ها به عنوان یک گروهی که صدای کمتری تو رسانه‌ها دارن خب خیلی ارزشمنده. اما چی میاد در این نظام مرسالار دوباره مانع زن‌ها میشه؟ قانون کپی رایت جدید. قانونی که جلوگیری میکنه که از اینکه زنان بتونن به واسطه این فناوری‌های جدید فضای بهتری برای خودشون خلق کنن. یعنی جلوی بازآفرینی آثار ادبی هنری رو از اونها میگیره و یه جوری میاد هر جایی که اینها میخوان یک خلاقیتی به خرج بدن، قانون کپی رایت سد راهشون میشه. تو حوصله پادکست نمیگنجم بیشتر توی کتاب فرو برم و عمیق بشم، ولی به طور کلی مجموعه کتاب‌های سیاه به گفته خود ناشر، یعنی نشر سرخ، کتاب‌هایی هستند که رویکرد انتقادی دارن و دست می‌زنن روی اون شکافی که از دل تعارضات و منافع و چیزایی از این دست در میاد و اونو سعی می‌کنن خیلی خوب روش زوم کنن و در موردش حرف بزنن. خیلی کتاب کم حجمیه، قیمت کمی داره، خوندنش خیلی ساده است، اصلا پیچیده نیست و به نظرم اگه تو حوزه رسانه، ادبیات، هنر و به طور کلی به این حوزه علاقه مندین یا تو این حوزه کار میکنین حتما این کتاب رو بخونید. اما کتاب دوست داشتنی من، کتابی که یکی از مخاطبای پادکست توی توییتر به من معرفی کرده بود و سبب شد بالاخره من موزم رو بشکونم و برم این کتاب بخونم، چون من ازش خیلی بهش دیوار داشتم، احساس میکردم میخواد کتاب یه سری حرف کلی بزنه و مثل همیشه یه سری چیزای خیلی بدون دیتا و اینا بگه و الکی سر ما کلا بذاره. ولی بعد رفتم یه اپیزود پادکست به اسم پادکست بی پلاس که همین کتاب رو، یعنی زنان نامرئی رو معرفی کرده رو گوش دادم و یه ذره از دیوارم کم شد. بعد رفتم کتاب رو خریدم، دیگه واقعا نظرم عوض شد. کتاب زنان نامرئی که نشر برج در آورده، خانم نرگس حسنلی ترجمه کرده و کریادو پرز اون رو نوشته. خانم پرز نویسنده این کتاب بخشی از این کتاب رو، یعنی یک تنه جلو برده، دیتاها و تجربیات خودشه و کتاب در مورد چی حرف میزنه؟ کتاب در مورد افشای سوگیری داده هاست. یعنی چی؟ یعنی یک جهانی ما داریم الان که عالم دیتا و اطلاعات توش هست، یعنی عالم دیتا و اینفورمیشن وجود داره. اینها جهت دارن به نفع مردان و برای بهبود زندگی مردان. چرا؟ چون از مردها جمع‌آوری شدن و پیش‌فرضشون مردانه. کتاب میگه این جهان برای مردا طراحی شده، دیتاهاش هم در مورد مرداست و اساسا زنا توش نادیده گرفته شدن و تا زمانی که این شکاف اطلاعاتی در مورد زنان برطرف نشه این جهان برای زنها جای بهتری نمیشه. یکی از چیزایی که تو این کتاب خیلی روی من اثر گذاشت بحث خونسا جنسیت بود. یه مثالی میزنم که کنجکاو بشید به کتاب بخونید. شما وقتی بهتون میگن فلان چیزک جنسیت نداره، مثلا چه میدونم کار کردن با کامپیوتر، کار کردن با ورد جنسیت زده نیست، اصلا به جنسیت ربطی نداره، خود به خود چه تصویری تو ذهنتون شکل میگیره؟ وقتی میگیم تو فلان موضوع اصلا جنسیت اهمیتی نداره، مثلا برف روبی خیابونا توی روز برفی ربطی نداره تا اول خیابون رو برف روبی کنی یا پیاده رو، این که دیگه به جنسیت ربطی نداره، مثلا بگی اول خیابون رو برف روبی کنیم مردا برن حالش رو ببرن بعد پیاده رو برف روبی کنیم حال این زنا رو بگیریم، الان خود به خود شما میگید ها چه ربطی داشت، این که جنسیت که اینجا اثر بخش نیست. دو تا اتفاق میفته، یکی بحث خونسا جنسیتی که خیلی روی من اثر گذاشته که همین مثالیه که زدم که در واقع مثال کتابه. از نظر من این دو تا با هم ربط داره، یعنی ما جایی که جنسیت رو در نظر نمیگیریم یک پیش فرض خونسا داریم، باز داریم مذکر رو در نظر میگیریم چون اطلاعات پیشینمون بر اساس مذکره. دوم اینکه اتفاقا تو چیزای همین ریزم که اینکه اول خیابون رو برف روبی کنیم یا اول پیاده رو، موضوع جنسیت بسیار اهمیت داره و اینو کتاب به خوبی توضیح میده. یعنی اگر یک جایی ما فیل جنسیت رو بی اثر ببینیم، یعنی خط تیره بذاریم جلوش و بگیم جنسیت اصلا مهم نیست، خونسای اینجا، باز ما داریم مذکر فرضش میکنیم و داریم به سمت مردها اطلاعاتمون به سمت جنس مذکر سوگیری داره و خطای اطلاعاتی داره. یه نکته جالب دیگه که کتاب داشت که من شخصی حسش کردم چه در خودم چه در زنان اطرافم، بحث داروها اثر نمی کنن تو فصل دهم کتابه که دقیقا همین سوگیری داده و جهتدار بودن داده ها به نفع مردان سبب میشه ما تصمیماتی بگیریم که زنها توش آسیب میبینن و زنها توش نادیده گرفته میشن. یک چیزی رو من توییت کرده بودم در توییتر فمینیست آکادمی خیلی وقت پیش قبل اینکه این کتاب رو بخونم، جای دیگه کتاب یکی از بریده های کتاب رو جای دیگه خونده بودم، اینکه زنها 30% مرگ و میرشون بر اثر بیماری های قلبی و ایست قلبی در اورژانس ها بیشتر از مرداست. خب اوکی، احتمالاً زنها قلب ضعیف تری دارن ها، جواب اینه دیگه. از طرف دیگه زنها خیلی کمتر از مردا، ببخشید که الان خاطرم نیست دقیقاً چقدر، یک عدد معناداری کمتر از مردها دچار بیماری قلبی هست. یعنی فکر کنم یک گروه زن داریم، گروه مرد، گروه زن کلن بیماری قلبی توش کمتره نسبت به مردا، ولی مرگ و میرش تو اون دسته بیماری بیشتره. چرا؟ یک پژوهشی میشه در امریکا، میبینن که زنها به واسطه اینکه پیش فرض اینه که تحمل دردشون کمتره، ناز دارن، سوسولن، لوسن، کمتر توی اورژانس ها دردهای قفس سینه‌شون جدی گرفته میشه. در نتیجه با اینکه آمار بیماری قلبی در زنها کمتره، مرگ و میرشون تو اون هیته بر اثر اون بیماری بیشتره. یعنی سوگیری طرز تفکر علم پزشکی باعث مرگ و میر تعداد بیشتری از زنها بر اثر ایست قلبی میشه. وقتی از سوگیری داده در جهان طراحی شده برای مردها حرف میزنیم، منظورمون همینه. حالا این توی دمای ساختمون هست، توی طراحی شدن کربند ایمنی هست، توی تعداد توالت زنان مردونه هست، توی نمیدونم تمیز کردن مترو و سطح خیابون هست، توی قیمت بلیت اتوبوس هست و هزار تا جای دیگه که من مطمئنم وجود داره و هنوز روش پژوهش نشده و حتی کتابم بهش اشاره نکرده. پس اگه علاقه مندین به چیزای قفلی از این دست مثل من، حتما کتابو بخونید. یه ذره کتاب گرونیه، 70,000 تومان پولشه، ولی خب حق کپی رایتش رو به ناشر اصلی دادن و الان هم به چاپ سوم تو ایران رسیده و خیلی هم ترجمه روونی داره. خود نویسنده یه توصیه‌ای داره توی کتابش که پشت جلد کتابم اومده، میگه که برای زنایی که پا می فشارن بهشون توصیه میکنم که سختگیر بمونن.
مرسی که توی این پادکست طولانی همراه من بودین. پیشنهاد میکنم که این پادکست رو حتما به دوستاتون معرفی بکنید. برای من کامنت بذارین و اگر شنونده این پادکست اینو دوست دارین از اپیزودهای بعدیش خبردار بشین، تو هر اپ پادکستی که گوش میدین دکمه سابسکرایب رو بزنین، وقتی اپیزودهای بعدی بیاد خود به خود مطلع میشید و این البته یک حمایت خیلی خوبی هم از من و این پادکسته. ممنونم و خدا نگهدار.